رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. بعد از جنجال و سنگ اندازی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان، مقامات رسمی دو طرف گفتند اوضاع در سرحد مرکب ولی زیر نظارت باقی میماند. دفتر مطبوعات سرایست نیروهای مرزبانی تاجیکستان روز 11 انور ساکنان دیهات نزد مرزی کشور همسایه را به ناآرام و پیچیده شدن اوضاع متهم کرد، اما مقامات قرقیزستان گفتند که عملکردهای غیر قانونی شهروندان تاجیکستان از جمله سنگ اندازی آنها باعث جنجال و خرخشه و تیراندازی در مرز شده است. در بیانیه رسمی سرایست نیروهای مرزبانی که خبرگزاری دولتی خاور نشر کرد، آمده است که روز 10 انور یک ساکن دیهه کوکتاش ولایت بادکند قرقیزستان با سنگ اندازی تریزه یک نانوای خانه دیهه سامانیان اسپره را شکست است و شب 11 انور گروه ساکنان دیهه کوکتاش برای ترسانیدن اهالی سامانیان از تفنگ شکاری با آسمان 15 مرتبه تیر خالی کردند. اما در کمیته مرزبانی قرقیزستان گفتند که ساکنان سامانیان روز 11 انور جمع آمده و ماشین های ساکنان کشور همسایه را سنگ باران کردند. در نتیجه بین ساکنان دو طرف ماجرا برخواسته و با سنگ اندازی بیشتر کشیده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با طرفداری از تظاهرگران به قول او شجاع در ایران، همزمان به حکومت این کشور هشدار داده است که چشم جهانیان به سوی آنهاست. بعد سرنگون کردن تصادفی هواپیمای مسافربر اوکراین، صدها نفر از ایرانیان به خیابان‌های تهران ریختند و اعتراض کردند. دونالد ترامپ روز 11 انور در توییتر نوشت: به مردم شجاع و رنج کشیده ایران، من از ابتدای دوره ریاست جمهوریم با شما ایستادم و دولت من همچنان با شما خواهد ایستاد. ما تظاهرات شما را از نزدیک دنبال میکنیم. شجاعت شما الهام بخش است. پیشتر از این بیانیه های دونالد ترامپ، صدها نفر در نزد دانشگاه تهران و دیگر گوشه های شهر جمع آمدند و خواستار عدالت و استعفای رهبران حکومت شدند. اعتراض ها همچنین در شهرهای اصفهان، همدان و بابل نیز صورت گرفته است. تظاهرگران در نزد دانشگاه امیر کبیر در تهران شعار میدادند که استعفا کافی نیست و آنهایی که گناهکار سرنگون کردن هواپیمای مسافربر اوکراین هستند باید به جوابگری کشیده شوند. در این فلاکت در روز 8 انور 176 نفر جان باختند. در لیبیای ناآرام نیروهای وفادار به فرمانده بانفوذ خلیفه حفتر و حکومت تحت حمایت سازمان ملل گفتند با سازش آتش بس موافقت کردند، سازشی که ممکن است به جنگ‌های شدید در کشور در شمال آفریقا خاتمه گذارد. حفتر فرمانده خودخوانده ارتش ملی لیبی است و گفت که سازش آتش بس از روز 12 انور به اجرا می‌درآید و از طرف حکومت مصالحه ملی با پیش شرط پذیرفته شده است. احمد میسمری سخنگوی ارتش ملی لیبی در یک بیانیه ویدیویی گفت هر گونه نقصی سازش جوابی سخت خواهد داشت. حکومت مصالحه ملی لیبی روز 12 انور با نشر یک بیانیه گفت در پاسخ به درخواست‌های رئیس جمهوری ترکیه و رئیس جمهوری روسیه برای سازش آتش بس، رئیس شورای حکومت مصالحه ملی از ساعت 12 شب 12 انور سازش آتش بس اعلام کرد. حکومت لیبیا در گذشته از دعوت‌ها برای سازش آتش بس استقبال کرده ولی این زمان گفته است محافظت مردم مسئولیتش است. دفتر سازمان ملل در لیبیا نیز از سازش استقبال کرد و از همه طرف‌ها خواست که آن را رعایت کنند تا شرایط برای حل تمام بحث‌ها در مکالمه بین مردم لیبیا فراهم شود. نیروهای ناتو گفتند در نتیجه ترکش ماشینی سربازان آمریکایی در افغانستان دو نفر آنها کشته شدند و دو تن دیگر زخم برداشتند. طالبان مسئولیت بمب‌گذاری در روز 11 انور را بر دوش گرفته گفتند که حمله در ولایت قندهار صورت گرفت. در اینجا سربازان آمریکا و رومینیا جایگیر شدند. پیمان ناتو با نشر بیانیه گفت سربازان آمریکایی که به سربازان افغان کمک می‌کنند هنگام عملیات با بمب برخوردند. بار اول است که در سال 2020 سربازان آمریکایی در افغانستان تلف می‌یابند. سال 2019 در این کشور جنگ زده 20 نظامی ایالات متحده به هلاکت رسیدند. در افغانستان حالا 12,000 سرباز آمریکایی جایگیرند. آنها برای تمرین و تقویت نیروهای مسلح افغانستان کمک میکنند. سلطان نوی عمان وعده داد که سیاست‌های رهبری پیشین کشور سلطان قابوس را ادامه می‌دهد که خبر مرگ او را روز 11 انور اعلان کردند. سلطان حیثم بن طریق السعید را که وزیر فرهنگ عمان بود، سلطان قابوس وارث خیش اعلان کرده بود. او که از سال 1979 در عمان فرمانروایی می‌کرد، در سن 79 سالگی درگذشت. سلطان حیثم 66 ساله گفت راه پیش گرفته قابوس را که کشورهای غربی از او حمایت می‌کردند ادامه می‌دهد. سلطان حیثم گفت ما راه پیش گرفته سلطان و اصولهای را که برای سیاست خارجی ما پیش گرفت ادامه می دهیم. این اصولها همزیستی، آسایشته ملت ها و مردم، رفتار خوب با همسایه ها و مداخله نکردن به امور کشورهای دیگر است. عمان با یمن و عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ایران هم مرز است. سلطان قابوس یک زمان در براه انداختن مذاکرات بین ایران و آمریکا مساعدت کرده است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر در وبسایت ما در نشانی آزادی نقطه آرگ.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
سلام، خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت می‌گیرد.
www.azadi.org.
مقامات دادستانی کل تاجیکستان به ضد خیرالدین عبدالله روحانی 35 ساله تاجیک با اتهام افرادگرایی پرونده کشادند. نزدیکان خیرالدین عبدالله گفتند او برعکس سالها به ضد تندروان مبارزه برده است. این روحانی روز 29 دکمبر سال 2019 هنگام بازگشت از مسکو به دوشنبه دستگیر شد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. منابع رادیوی آزادی در مقامات تفتیشاتی روز 10 ژانویه گفتند علیه خیرالدین عبدالله بر اساس ماده 307 علاوه 1 قسم 2 کدکس جنایی دعوتی عمومی برای به عمل برآوردن فعالیت اکستریمیستی و ماده 307 علاوه 2 قسم 2 اشتراک در اتحاد اکستریمیستی پرونده جنایی باز شده او را به حبس گرفتند. مقامات درباره بازداشت و اتهام خیرالدین عبدالله معروف به دامولا خیرالدین رسما چیزی نمیگویند. پروینه الهلی و همسر خیرالدین عبدالله در صحبت به رادیوی آزادی گفت به افرادگرایی متهم کردن شوهر او تهمت است. به گفته الهلی و شوهر او سالها در روسیه به ضد عقیده های افرادگرایی مبارزه برد و به این خاطر 3 مرتبه به جانش سوی قصد صورت گرفت. پروینه الهلی و گفت
там он вас зачем ма короче там остановись вот по вашему да вот вы не знаете а я знаю потому что 24 часа в сутки короче номер решал хай мана там все знают все любой мой дорогой номер решал хай мана медо на дауджа там звонят угрожают сари бачата бригада булыш камыш мемоним сари занта бригада булыш камыш мемоним ба барзи лимон нанавит а нам как их называют там салафисты.
منابع رادیوی آزادی که از جریان تحقیق پرونده خیرالدین عبدالله آگاه هستند میگویند چند مهاجر به ضد این روحانی به مقامات شاهدی دادند که آنها را به افرادگرایی دعوت کرده است. خیرالدین عبدالله به گفته نزدیکانش فعلا در بازداشتگاه موقتی است و همسرش میگوید از روز بازگشت به دوشنبه او را ندیده است. نزدیکان خیرالدین عبدالله از احتمال شکنجه شدن او نگرانی دارند، هرچند مقامات به همسر او اطمینان دادند که کسی شوهرش را نزده است و روزهای نزدیک اجازه ملاقات با او را میدهند. با این همه جزئیات بیشتر قضیه خیرالدین عبدالله ناروشن است. مقامات از ارائه همگونه معلومات درباره او خودداری میکنند. دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی روز 31 دکمبر سال گذشته بر رادیوی آزادی گفته بود خیرالدین عبدالله برای صحبت دعوت شده، از او بعضی حالت ها را میپرسند و جواب میدهند، اما فعلا پورا معلوم نیست که دلیل های مقامات برای متهم کردن خیرالدین عبدالله به افرادگرایی چی هستند. پروینه الهلی و همسر خیرالدین عبدالله گفت وضع مالیش امکان نداد که برای شوهرش وکیلی دفاع بگیرد. در این میان کرامت شریپوف که خیرالدین عبدالله 2 سال در سازمان زیر رهبری او در روسیه کار کرده است اعلان کرد که از روحانی حمایت میکند. خیرالدین عبدالله که نسبش در سندها دوستاکوف است با فعالیت‌های علمی و مذهبی خود مشهور است. خیرالدین عبدالله تحصیل کرده ایران بوده در روسیه کار زندگی میکرد. در شبکه‌های اجتماعی او را به تبلیغ مذهبی شیعه در میان مهاجران متهم میکردند، اما خودی او بارها این ادعا را به پای خوانده بود. جمعیت مهاجران سیاسی آسیای مرکزی در روسیه نیت دارد با برگزاری نمایش در مسکو از حکومت تاجیکستان آزادی خیرالدین عبدالله را طلب کنند. بهرام همراهف رهبر این جمعیت روز 7 ژانویه برادی آزادی گفت پس از تعطیل ایدانه سنه 9 ژانویه به حکومت روسیه سند پیشنهاد میکنیم و میخواهیم تظاهرات آسایشته برگزار نماییم. خیرالدین عبدالله تا 2 سال پیش رهبری بخش دینی فدراسیون مهاجران اتحاد دولت‌های مستقل یک سازمان جمعیتی را به عهده داشت.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
بنابر دستور نوی بانک ملی تاجیکستان، سازمان‌های خرد و فاندهای قرضه کشور وظیفه‌دار شدند که در مدت 3 ماه سهم و یا اوراق گرانبهای خود در دیگر تشکیلات‌های مالیوی و یا شرکت‌ها را بفروشند و از آن دست کشند. من عبدالاشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می‌کنم. کارشناسان می‌گویند این دستورالعمل بانک ملی مالکان چند از سازمان‌های قرضه موفق را مجبور می‌کند که مالکیتشان را فروشند، که یک نوع تلاش از نو تقسیم کردن بازار بانکی در کشور است. دستورالعمل بانک ملی تحت رقم 239 هنوز 6 دکبر سال 2019 از سوی وزارت عدلیه ثبت نام شده قوه قانونی گرفته است. بانک ملی 20 دکبر سال 2019 با فرستادن نامه به تشکیلات های مالیوی هشدار داده است که برای اجرای مقررات این دستورالعمل چاره های فوری اندیشند، وگرنه بانک ملی هشدار داده است چاره های اصلاحی و تاثیر رسانی را به کار میبرد. بند 43 این دستورالعمل فاند و یا تشکیلات های خرد قرضه را عهده‌دار میکند که در دوام 3 ماه سهم و یا سهمیه و ابلیگاسیاشون را در دیگر تشکیلات های قرضی بانک ها به شخصان بیگانه فروشند. همصحبتان رادیو آزادی روز 10 ینور گفتند اجرای طلبات این سند چندی از تشکیلات امانتی و قرضی خرد موفق تاجیکستان را در حالت ناگواری مالیوی قرار می دهد. اشاره مسئولان چند از سازمان های وام دهنده به آن است که مؤسسان و یا مالکان ایمان اینترنشنال، بانک اروند و هما هم اکنون مجبورند سهام خود را فروشند. برای مثال بیش از 43% سهمیه های تشکیلات امانتی و قرضه خرد ایمان اینترنشنال به فوند قرضه خرد ایمان تعلق دارد. به همین مانند مالکان بانک اروند و هما نیز فوند قرضه میکرو اینوست و نوری هما هستند که اکنون مجبورند مالکیت خود را فروشند. یک همصحبت رادیو آزاده که تجربه طولانی مدیریت تشکیلات های قرضه را دارد گفت با نظرداشت وضعیت با وجود آمده، فاندهایی که در تشکیلات مالیوی چون هما، بانک اروند و ایمان اینترنشنال سهم دارند در دوام 3 ماه باید آن را فروشند. در دوام 3 ماه سهمیه را فروختن غیر امکان است. بانک ملی با این تصمیم خود نرخ سهمیه ها را پایان برد و این دستورالعمل شرکت های موفق را کم ارزش کرد. بنابر مقررات این دستورالعمل خریدار احتمالی سهمیه ها باید از بانک ملی اجازت گیرد. این به آن معناست که سهمیه ها با یک پول ناچیز و آن هم با رضایت بانک ملی فروخته می شود. پایان اقتباس. همصحبت ما گفت این دستورالعمل به سهمداران اساسی حداقل 3 تشکیلات ایمان اینترنشنال، بانک اروند و هما ضربه سخت می زند و آنها مجبور خواهند بود غیر اختیار بیزنس خود را با نرخ ارزان از بازار به مالکان دیگر بفروشند. در همین حال فردوس میونوسوف رهبر شورای مدیران انجمن سازمان های خرد قرضه میگوید نمی شود گفت که این دستورالعمل به نرخ سهمیه های همه تشکیلات ها تاثیر منفی می رساند. او افزود
ما می دونیم که از تشکیلات و باسته از تشکیلات هست که فینانس پاکزتیلشون خیلی خوب هست و یا باید ممکن یک رو نست شود تشکیلات هایی که پاکزتیلشون نشنیانی نشان دیانده هاشون اگر بزه باشد و یا با نخ پستر شدنش ممکن تویست از نظرنشون گفتن نمیشد که کدوم تشکیلات ها چخواب تشکیلشون می رسند. من با اون راضی هستم که مولاد کتوه هست نکیم گویم که برای همه تشکیلات ها در نخش با همین چیز تاثیر می رسوند دیتیمه این آزی بکتن ندرست هست برای این که ما هر از تشکیلات ها باید نشان داد خوش اول باید بینیم، یعنی همون وقت پیرگار و همین چیز ها می کنم انالیز میکنم این بسته بود.
رادیو آزادی روز 6 ینور برای دریافت شرح بانک ملی در این رابطه به طور خطی مراجعت کرد. با گذشت 4 روز بانک ملی به این سوال ها به طور رسمی پاسخ نگفت. در همین حال یک مسئول بانک ملی که نخواست نامش برده شود به رادیو آزادی گفت هدف از قبول دستورالعمل مذکور جلوگیری از فرار سرمایه از کشور است، چون به اشاره این مسئول بانک ملی برخی از تشکیلات خرد مالیوی با بهانه خرید سهمیه ها در تشکیلات های خارجی پول را از کشور بیرون می برارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک ساکن شهر نورا که دعوا دارد که ماموران میلیسه ناحیه فردوسی پایتخت شب 31 دکبر سال 2019 سه پسرش را بازداشت و شکنجه کردند. بیبی جان نظر و گفتان شب پسرانش پرویز، ارزو و علیشر نبیف ها برای تجلیل از سال نو از نورک به دوشنبه آمده بودند. مقامات ادعای شکنجه شدنی برادران را رد کرده گفتند که آنها را همچون گمانبر در شعبه کارهای داخلی بازپرسی کردند. به قبل یک مامور میلیسه شعبه کارهای داخلی ناحیه فردوسی دوشنبه سه برادران به قاچاق مواد مخدر گمانبر بودند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. پرویز نبیف پسر کلونی بیبی جان نظر و هنوز در بازداشت است. برادران او ارزو نبیف 38 ساله و علیشر نبیف 33 ساله یکی بعد یک و دیگر پس از دو روز بازداشت و بازپرسی رها شدند. بیبی جان نظر و ادعا دارد که در این مدت ماموران میلیسه فرزندانش را شکنجه و اذیت کردند تا گناه را به گردن گیرند.
بچه ما گفتند که گوش کن، تو حضور من ترا میگم تو کشتن لنین را به گردن میگیری. میگه خب کردم. گوش کن، تو لنین را کشتی. میگه خب میکنم. میزنن تو لنین را کشتی. تو نویست که من لنین را کشتم. میگه من نویشتم لنین را کشتم. میگه نویشتم. بعدم میگه پدر مالت چه لنین را کشتی لنین ای بابای تو کلونه.
با گفتی فرزندانی نظر و اونها را در شعبه کارهای داخلی چند ساعت لاتکوب و مجبور کردند متنی را که برایشون داده میشود از یاد و در نوار تکرار کنند.
چیزی که ما گفتیم همون شما میکنین. چیزی که ما حاضر در متن می نویسیم همون متن از یاد شما به 10 دقیقه. بعد 10 دقیقه میوین از یاد کردی. بزه باز یاد کردی از نو.
ارزو نبیف یکی از برادران روز 9 انور بر رادیوی آزادی گفت و در چند ساعتی اولی بازداشت اصلا نمیدونست که چرا او را به شعبه میلیسه بردند. و گفت
این سکوت شموندگی چقدر تبرید که میکنن. توک نمیمونن. میزنن میره با فوق میزنی در زمین بلود میبروین. بیس پریدلایی. همو سرد میکشن در زمین میبرن تورد میبروین. چکور بخوان نمیمونن گب زنیم. 4-5 کسی بودن بسیاری هم چند کسی بودن جایشی که هم بسیاری زدن با میبرن بسیاری ویش او برادران ما میزنن.
بازداشت سه برادر در حال صورت گرفته است که به گفته آنها فرزندی 6 ساله ارزو نبیف یکی از این برادران همراهشان بوده است. ارزو میگوید پسرش را اون روز با وعده تماشای سیرک از نورک به دوشنبه آورده بود و زمانی بازداشت کودکش شاهد لاتکوب او و حرفای قبیح کارمندان پلیس شده است.
چند لاتکوب ده بود کودکم اونجا ده بو زورم التماس میکنم و کودک اونجا برین چی گپ پای چیزی گفتم با کلام میگیری نمیزنیم نمیمونن گپ زنی نمیدونی چی گپ پای.
با گفته ای بی بی جان نظر و پس از رها شدن حالی پسرش ارزو بد شد و او را به بیمارخانه بردند. در شعبه کارهای داخلی فردوسی دو شکنجه برادران نبیف را رد کردند. یک کارمند این شعبه به رادیوی آزادی گفت پرویز نبیف 39 ساله با گمان داشتن مواد مخدر بازداشت و همراه با برادرانش برای بازپرسی به اداره پلیس آورده شد. اما با گفته او برادران را در اداره پلیس کسی شکنجه یا لاتکوب نکرده است و دو نفری آنها را جواب دادند. حالا نسبت به پرویز نبیف بر اساس قسم 3 ماده 200 کدکس جنایی یعنی با خود داشتن مقداری کلانی مواد مخدر پرونده کشاده شده است و قبلا دو دفعه دیگر زندانی شده بوده است. بیبی جان نظر و پسران او برای شکنجه بر ضد چند میلیسه شعبه کارهای داخلی ناحیه فردوسی 2 بعد از ستونی همین ناحیه شکایت بردند. ائتلاف سازمان‌های ضد شکنجه در پی مراجعت بیبی جان نظر و برای حمایت فرزندان او در دادگاه و رسانیدن کمک حقوقی اظهار آمادگی کرده است. این سازمان برادران نبیف را با وکیل دفاع هم تامین می‌کنند. و اطلاع نمایندگان ائتلاف حالا از روی شکایت جبر دیده‌ها در دادستانی سنجش آغاز شده است. برادران نبیف ها میگویند آنها را به دادستانی دعوت کرده از روی این قضیه بیانات گرفتند. شکنجه در تاجیکستان از مسائل است که ورها در سرخط رسانه ها قرار گرفته است. مسئولین ائتلاف سازمان های ضد شکنجه که سازمان های حامی حقوق را متحد میکند میگویند دوام 5 سال اخیر با آنها 246 مراجعه از شکنجه و مناسبت بی‌رحمانه وارد گردیده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان دستور دادند که پسران را پیش از ختنه حتماً از تشخیص ویروس نارسایی مسمومیت بدن یا ویچ گذرانند. آنها سبب چنین تصمیم را به افزایش این بیماری سرایتی در کشور از جمله در میان کودکان ربط می‌دهند. پزشکان جانبداری تشخیص هستند ولی بعضی از والدین میگویند آن باید تفسیری باشد نه مجبوری. همچنین والدین پورا به پول بودن تشخیص و ختنه پسران را زیر سوال گذاشتند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو ارائه میکنم. یک نماینده وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان روز 7 ژانویه بر رادیو آزادی گفت هدف از تشخیص حتمی پیشگیری و آشکار کردن آلودگی کودکان به ویچ است و آن باید بی‌پول انجام داده شود. شاید از میان هزارها کودک یک یا دو نفری آنها به این ویروس آلوده باشند. وزارت تصمیم گرفت با هر راه ویروس را در بدن هم کودکان و هم کلانسالان معاین کند و یک راهش همین است. شرح داد مصاحب ما. حتمی شدن تشخیص ویچ پیش از ختنه برای پسران در حالی است که در یک سال گذشته در تاجیکستان در وجود 130 کودک ویروس نورسوی مسمومیت بدن آشکار کرده شده است. از این شماره 82 نفر پسر هستند. مقامات میگویند کشف گرفتاری کودکان تا 14 ساله به این ویروس در مقایسه با یک سال پیش افزوده است. پزشکان میگویند بعضی از کودکان از مادر به این ویروس به دنیا آمدند. گلبهار مادر جوان از شهر بختر هفته گذشته برای ختنه دو پسر خردسالش را به مرکز سلامتی محلی زیستش برده است. طبیبان به او گفتند پیش از ختنه باید پسرانش را از تشخیص ویروس نورسایی مسمومیت بدن یا ویچ گذرانند. گلبهار میگوید هرچند نتیجه تشخیص پسرانش را صحت نشان داد اما در آغاز سخت ترسید.
کردم رایگان میگه انان که رایگان نیستن یک انالیزی دیستش دومون از انالیزی امو دفتید آنجا سومون نگاه کنن که برای سکر دختره گفتم این صاف در گجایش این خیلی کرده سه منم معلیمه منم کار میکنم موسیقی کدک بزنید دیم کلم دستی نرسید دستش بدانه.
در مرکز سلامتی شهری بختر برای دیوزودی گفتن همه نو تشخیصی که پیش از خط نگذاشته میشود بی پول است. از سوی دیگر در جامعه تاجیک خبری بیمار بودن آدمان و هم گرفتاری با کسلی های سرایتی درست قبول نمی شود. به این خاطر هم مادران اکثرا این موضوع را پنهان می کنند تا فرزندان آنها بین دیگر اطفال راحت تحصیل و بازی داشته باشند. دلشاد سایبرهانوف معاون رئیس مرکز پیشگیری و مبارزه با ویچ روز 7 ژانویه بر رادیو آزادی گفت نه تنها پیش از ختنه بلکه قبل از همه نو جراحی ها تشخیص ویچ حتمی است. او گفت
کودکو در خانوی ختنه جراحی کرده شوند دیگر رایگان هست. آدم خطور گفتن که پیش از ختنه کردن افسر دانشان.
حکومت تاجیکستان از 1 ژانویه سال 2019 ختنه پسران را در خانه که عمدتاً استوهای کسبی انجام می‌دادند منع کرد. برای انجام این عملیات در خانه جریمه پیش بینی شده است. آن زمان مقامات گفته بودند که محض ختنه در خانه و در حالت غیر سانیتاری احتمال سرایت یابی کودکان را به ویروس هپاتیت و ویچ بیشتر میکند. وزارت تندرستی میگوید سال 2019 در سراسر کشور بیش از 81,000 کودک را ختنه کردند. باری اول در تاجیکستان ویروس نورسایی مسمومیت بدن در کودکان سال 2002 آشکار شده بود و حالا در تاجیکستان در مجموع حدود 800 کودک آلوده به ویچ قرار دارند.
در هفته جاری از تأسیس اتحاد بستکاران تاجیکستان 80 سال سپری شده است. سالهای اخیر صاحب نظران از کمبود نه تنها اثرهای بزرگ موسیقی بلکه حتی نبود آهنگای خوبه برای آوازخوانها اظهار نگرانی میکنند. جزئیات این موضوع را من مولا رجب یوسفی برایتان پیشنهاد میکنم. فعلا 68 بستکار تاجیک عضو اتحاد بستکاران تاجیکستان میباشند ولی در سالهای شوروی این رقم تا دو مرتبه کمتر بوده است. سنگلی حامدوف معاون رئیس اتحاد بستکاران تاجیکستان در صحبت رادیو آزادی در پاسخ به این سوال که چه عامل سبب به افزایش تعداد اعضای این سازمان هنری شده است گفت بعد از کسب استقلال طلبات برای عضویت در اتحاد بستکاران به گونه سالهای شوروی سنگین نیست و گذشته از این بزرگ سالان عرصه ایجاد موسیقی حرفه‌ای به گونه پیشین حتما به این سازمان پایبند دانستن نمی‌شوند و افزود
شماره اعضای چوخ کمپوزیتوران 68 نفر است و خودی همین سال از شماره جوانان خرد کردگان کنسرواتوری ملی تاجیکستان بنام طلبخوجا ستاروف شماره اعضایان را اندکی بالا برداشتیم.
سنگلی حمیدوف افسود که برخی از اعضای اتحاد بستکاران تاجیکستان که هنوز در زمان شوروی عضو این سازمان شده بودند فعلا در خارج کشور زندگی میکنند. به عنوان مثال جناب حمیدوف از بستکاران نظیر طالب خان شهیدی و علی شیر لطیف زاده نام برد که در کشورهای اروپایی و آمریکا به سر میبرند. به گفته این مقام اتحاد بستکاران این هنرمندان همچنان در فعالیت این سازمان نقش دارند و پیوسته اثرهای نو موسیقی ایجاد میکنند. اما علی شیر افسوده که فعلا در یکی از شهرهای آمریکا زندگی میکند در صحبت بر رادیو آزادی از آن اظهار نگرانی کرد که نه همه از اثرهای موسیقی ایجاد کردهش را مقامات تاجیکستان قبول دارند و در این باره گفت
چند
سال قبل
من درباره مناس قهرمان قرغیزستان اپریتای ایجاد کردم و فیلیکس کولوف معاون وقتی رئیس جمهوری این کشور به آن بهای بلند داد. سال 2000 زیر عنوان قیامت درباره عبدالرؤوف فطرت اثری موسیقی ایجاد کردم، اما آن را مقامات تاجیک قبول نداشتند. نمیدانستم که مناسبتی مقامات تاجیک به این شخصیت ادبی و فرهنگی پیچیده بوده است. هرچند این اپرا برای اجرای سه نمود ارکستر ایجاد شده بود و آن را در کنار تئاتر اپرا و بالت گروه های دیگری موسیقی نوازان می توانستند اجرا کنند.
این در حال است که در سالهای بعد از کسب استقلال، بجز از چند اپرا و لیبرتا و سروده ها در وصف مادر و دستاوردهای مقامات، اثر موسیقی قابل ملاحظه صدا نداده است. عادل ناظر شورای فرهنگی هفته‌نامه تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت برای ایجاد اثرهای ارزشمند موسیقی در کشور باید شرایط مناسب فراهم شده باشد و برای نظر است که متاسفانه در تاجیکستان بجز از یک ارکستر تازه تأسیس نزد دستگاه ریاست جمهوری هیچ یک از گروه‌های حرفه‌ای موسیقی نوازان وجود ندارد. به این خاطر دوره اول صاحب استقلالی تاجیکستان در عرصه موسیقی را میتوان خلای عنوان کرد، که زیرا نه موسیقی نواز حرفه‌ای بود و نه ارکستر مناسب. عادل ناظر افزود
اون خل موسیقی اکادمیه که تاجیکستان در سطح جهان معرفی کند، برای مثلا خارج برده همچون اثر ملی معرفی کرده توانیم، این خل اثر متاسفانه بود یک تا یا دو تا، بسیار نه، همون هم بسیار با عذاب.
این در حالی است که به اعتقاد صاحب نظران در تاجیکستان گروه از بستکاران هستند که هرچند دارای استعداد خوبی آهنگسازی می باشند، اما به دلیل نامعلوم آهنگ های ایجاد کردهشان توسط شبکه های رادیویی و تلویزیونی تقریبا صدا نمی دهند. در این میان اسمای لاله تالس و زرینه میرشکر نمبر می شوند که در کنسرواتوار ملی تاجیکستان فعالیت دارند و اثرهای خوب ایجاد می کنند.
شکونه دیگر نداره منو تو بهونه، تو دستی مرا بگیر من از تو بمونه، منو تو جا میدونه در این لحظه‌های عاشقانه، دیگر نداره منو تو بهونه، تو دستی مرا بگیر من از تو بمونه، منو تو جا میدونه گل ما زندگی مون، منو تو زندم با خاطر بودن تو، اگر عاشقی در دنیا نمیبود عزیزم چه میشد حال منو تو، گل ما زندگی مون عاشقی در دنیا نمی بود عزیزم چه می شد حال من و تو. توی در زندگی آرزوی من، دلم مایل دیگر نباشد، توی تنها به خدا باوری من، به کسی باورم نباشد، توی در زندگی آرزوی من، دلم مایل دیگر نباشد، توی تنها به خدا باوری من، به کسی باورم نباشد، گلی من زندگی مالی من و تو، زندم به خاطر بودن تو، اگر عاشقی در دنیا نمی بود عزیزم چه می شد حال من و تو، گلی من زندگی عاشقی در دنیا نمی بود عزیزم چی می شود حال من و تو. از اول به وفا نبودم، دمی از تو جدا نبودم، بس جبر و جفا کشیدم، با آرزوم رسیدم، از اول به وفا نبودم، دمی از تو جدا نبودم، بس جبر و جفا کشیدم، با آرزوم رسیدم، گلی من زندگی مالی من و تو، من و تو، من و تو، من و تو گل من زندگی مال من تو من تو من تو گل من زندگی مال من تو زندم به خاطر بودن تو اگر عاشقی در دنیا نمیبود عزیزم چه میشد مال من تو گل من زندگی مال من تو زندم به خاطر بودن تو اگر عاشقی در دنیا نمیبود عزیزم چه میشد مال من تو
مهمانی آزادی
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی
سلام با برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. سروینوز روح الله هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه. مهمانی امروز ما هستند علیم جان بوبایف، وکیل پارلمان و رئیس همکنون سابق حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان.
علیم جان بوبایف 5 ژانویه سال 1952 در دهه نیلوی ناحیه حصار تولد شده است. در 15 سالگی مکتب میانه را ختم کرده، در سن 20 سالگی دانشکده پلی تکنیکی تاجیکستان را از روی اختصاص مهندس به اتمام رسانیده است. فعالیت مهنتی را همچون اسیستنت کافدرای اقتصاد و تشکیل استحصالات در دانشکده پلی تکنیکی تاجیکستان شروع کرده تا به رکتر دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان، دایرکتور پژوهشگاه تحقیقات علمی نقلیات وزارت نقلیات، رکتر دانشکده نقلیات، رکتر دانشکده اقتصادی تاجیکستان و دایرکتور پژوهشگاه اقتصادیات و مردم شناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان ادامه داده است. سابق وزیر نقلیات و کمونیکاسیای تاجیکستان بود، مؤلف بیش از 100 مقاله و کتاب و رساله علمی میباشد. اویلادور صاحب 8 فرزند.
علیم جان بوبایف رئیس همکنون سابق حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان که آخری ماه دکبر از مقام خود استعفا داد، دلیل رفتنش را خالی کردن جای برای جوانان عنوان کرد. او میگوید باور دارد در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی نامزدها از این حزب پیروز و به پارلمان راه مییابند. حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان سال 2005 در عرفه انتخابات پرزیدنتی سال 2006 تاسیس یافت و از زمان تشکیل شدنش تا امروز رهبری آن را دکتر علم های اقتصاد علیم جان بوبایف بر عهده داشت. حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان در حال حاضر بیشتر از 30,000 عضو دارد.
خوش آمدید و نخست سوال ما این است که از فعالیت 5 ساله خود در پارلمان میگفتید.
عموماً 5 سالی که ما در پارلمانی جمهوری تاجیکستان فعالیت داشتیم، این یک مکتبی ترکرانی سیاسی برای من بود، مخصوصاً زیرا که در اینجا هم وضعیتی همروزهی اقتصاد ملی تحت تحلیل و نظارت قرار میگیرد، دیگر طرف تحلیل خانه هایی که قبول کرده شدند، اون خانه هایی که فعالیتی سست دارند یا فعالیت ندارند و آشکار کردن سبب های ایجاد نشدنی خانه ها و تغییرها وارد کردن. همه وکیل های پارلمان وابسته به همون سمتی تخصصی بلند دارند، وابسته به همین فعالیت داشتن. مگر از این، من در مدت 5 سال همچون رئیس کمیسی اکولوژی مجلس نمایندگان فعالیت داشتم. کمیسی ما از 17 نفر، یعنی کمیسی کانترینی مجلس نمایندگان به شمار می رود، از 17 نفر اعضای بورد بود و پیوسته مسائل مبرمی اکولوژی تحت نظارت ما قرار داشت. هر یک سند از لحاظ اکولوژی به عنوان اکسپرتیزه دیده برامونده میشود تا چند روز همین ها و محیط زیستی ما تأثیری منفی ندارن.
چرا از رهبری حزب اصلاحات اقتصاد استفاده دید؟
از روزی که حزب قبول کردم، مردم باوری کردم، من 15 سالی رسال گذشت سپری شد. در این مدت البته این یک چیزی نه بود برای من، برای همه اعضایی که با ما بودن، همه جوان ها، اکثرا علم های اکادمی، علم های دیمونتاجستان، علم های دیگر دانشکده، دانشگاه های کشور دربار میگرفت. البته در این مدت شاگرد های زیادی ما تربیت کردیم، از جوان ها، بیشتر از جوان ها تربیت میکردیم و امروز مرحله رسید که جوان ها بیشتر باید خودشان نشان دهند. بیشتر البته ما از جهت متدی و متدولوژی گویم اگر اونها راهنمایی کنیم، فعالیتی روزمره اونها برده توانند خیلی من هم اکنون باز من قریب نزدیک به 70 عمرم و رشته دیسون است. اون طرف هش من میخواستم که فعالیت این های یک نظارت داشته باشم بینم که چقدر فعالیت میکنم و همه روزه با رئیسی ناو شاگرد ها صحبت داریم. اون کسایی که به حوزه های یک مندتی نجوم روی نامزد نام نمیشه ایستادن با اونها رابطی همه روزه با تلفنی
میشود گفت که رفتن شما از حیثی رهبری حزب رفتن از سیاست است؟
به فکرم نه، چون که علمی که ما داریم علمی اقتصاد این خلاص با سیاست وابسته است، یعنی که ما برنامه های اقتصادی تطبیق سیاستی دولتی و کار کار میکنیم، پیشنهاد میکنیم که مثلا دولت باید چی عمل های باید با سامان رسد تا اینکه همین کمبودی هایی که در جامعه وجود دارند اقتصادات وجود دارند این از من برست شد.
باور دارد که در انتخابات نوبتی پارلمانی ها نماینده های حزب شما پیروز میشوند؟
بله، من 100% باوری دارم، چون که همین نامزد هایی که ماندیم اونها دکترهای این خورترین هست گوییم که کمترین هست نامزدی این.
بعضی از تحلیلگران میگن که برفتن وکیل هایی که 5 یا 10 سال در پارلمان بودن هرچی بیشتر اونهای به پارلمان میگن که خاموش هستن و از این پس هم پارلمان یک پارلمانی خاموش و ببحث خواهد بود.
من به این اخیده پورا روزی شده میتونم، ممکن هرچند که یک کمی این چیز میتواند اساس داشته باشد، لیکن ما باید از نقطه نظری موقع پارلمان در همون ساختار سیاسی کشور باید سخن کنیم. کشوری ما کشوری پریزیدنتی است، بنابر همین اینجا گوییم که نفوذی اساسی سیاست اساسا پریزیدنت پیش میبرن. پارلمان گوییم که یک کمک رسان یک با پیشبرد سیاسی پریزیدنت است، بنابر همین خواهیم نخواهیم ما پارلمان با حکومت همکاری میکنه. این فرض کنید که یک قانون خبر میکنه که حکومت وای اجرا کردن نمیتونه، از اون قانون خلو کردن چی نفع کی وای اجرا نشونده است؟ بنابر ما بسیار مسئله های خواهیم نخواهیم با مخامت اجرایی که اجرا کننده هستند اونها موافقه میکشند، در موافقه کار فعالیت میشود. بنابراین اگر گویم که همین موافقه کردن و بر هم دیگر کار کردن اگر این مثلا سستی پارلمان باشد اگر این من فکر نکنم نیست برست.
شما عضوی کمیته اقتصادی و مالی پارلمان بید و به هر حال و فرق از وکیل های دیگر در مورد بالا رفتن انداز و مسائل اقتصادی واکنش های شما هم شنیده میشد. و آیا واقعا این بالا روی ها برای پر کردن بودجه بودن؟ اگر ها و چرا بعضی از شرکت ها از پرداخت انداز آزاد میشوند؟
من انداز باید همین رشد اقتصادی هوسمند کند. وقتی که انداز از یک سطح معین بالا می رود این گریز از انداز به وجود می بیاد. اگر ما از نقطه این نظری فایده ناکی که امروز اقتصادیات ما در این ساحه در سایه دیگر مثلا سایه سیاسی سایه تجارتی چند فایز دارند، امروز ما در اقتصاد تاجیکستان دقیق نمیدانیم که چند فایز فایده ناکی این ساحه است، چون که ارزش اصلی محصولات بسیار وقت نادری حساب میشن، قانون درباره نرخ گذاری وجود ندارد که چی خواهد در آنجا خراجات ها جا میکنند. و همین طور خراجات های استیصالی ما نسبت دیگر کشور و بعضی تحلیل که ما خودم شخصا کردم از 40 تا 46% زیاد است. این یک اندازه رقابت پذیری استحصالات کم میکنه و همون درامت هایی که فایده که باید به وجود میرفت اینا به شخص های علاویده میرن گریزی انداز به وجود میبیند. اینا به همین باید این سور ساده کرده شد. امروز در اقتصادیات ما من نمیدونم که کدام صاحبی از 15% زیاد فایده نکی داشته باشد.
درباره مهاجران گپ رفت و خود شما درباره این قشر جامعه چی نظر دارید؟
البته اینم یک صادراتی مال گفتن ممکن قوی کاری این مال است. مثلا این مهاجران مثلا که خیلی سالهای بود که تا 4 میلیارد دلار به کشور مارین میشن مبلغ به موضوعی ما اصلا از همین صبح گردش میکنن ما مبلغ از اونجا میبیاد مالوی ارزان خوب از ایران و ترکیه و از خطای وارد میشنن وارد میکرده میشنن و بزرگ کردش. های این بعضی دشوره که این در اقتصادیات روسیه کمتر تاثیر کرد بر ما نیکید حوزی تمایلی باز سلسوی یک مدت کم بود حوزی باز چیز اساس برخورو میشد با بزیاد هم میشد. دیگر مثلا واسه به موجود این دیرسیفیکاتی فعالیت اونها یک روسیه و اگر وای کردن موب خطر دارد چون که از جهت سیاسی بعضی مسائل کتی نو بر قزاقستان دیگر کشورهای ژاپن کتی کره کتی کشورهای اروپایی کتی شهرهای عرب و از سازمان های واقع داریم که تو اینکه مردم ما هرچی بیشتر در یک جانید هر جا تقسیم شد مردم موجرات از باتیست
نظر شما در باره قانون پیشوا چی است؟ آیا فکر نمی کنید که این قانون دولت رو میروسی یا خانوادگی می کند؟
نه اگر ببینید اگر اون قانون در مدتی در خید حیات بودن این جناب عالی افاده می کند یعنی که این به آخر رو از خودشان با دیگر ها میراث گشتن نیست این ها فقط در دوره حیات بودن خودی جناب عالی عملی است بیرون از اون عملی نیست
در برای رویش اصلاحات اقتصادی در کشور گوید با همین رویش که حاضر ما داریم روزش دا میتونید؟
نه اصلاحات اقتصادی بسیار دشوار رفته است یکم وابسته این دشوار پیشایش از وابسته به سطح بلندی کروپسیه یکم دویم سطح بلندی اندازها سیوم تحتی تأثیری مقامات اجرایی قرار داشتنی سودهای حکمی سودهای اقتصادی این سه عامل اساسی است کاروس بسیار سخت سابکاری یک آنوز بخکر میشه پیش نمیره یک حالتی میشه نگواری ریدیری هست ریدیر تصرف کردن تصرف کردنی مالکتی یک شخص از طریق شخص دیگر نوار همین آدر بعضی سابکاری که هستن سابکاری خد میکنن میرن بیرون و دیگر جا با همسن بعضی سابکاران میدن که بسن قریستان مونده رفتن بعضیشون خیطوی به حتی رفت سابکاری دارن هندوستان بود سابکاری دارن رسیه که وقت میخوا اینجا میشور هستن ما خواستیم که ننپای دولتی از بان بریم و خصوصی گردانی مولیکی دولتی کردیم که تو یک صاحبی همین درست و افتاد و همین استفاده میشدگی شود ما از این سوری دولتی به این سوری شخصی علاقه گذاشتیم امروز تمام بازارهای ما این سور است تمامی بازار 100% بازار رو این سور شدن ده ها سال شون بگیم که این پخته همجا به سیتول کنیم تا مسئله تیار کرد بروریم پر را صدفایی نمیتونیم حال کرد همین که منافول اجرا نمیتونیم سخت شده یعنی که گوشت داریم گوشت میگیم نقش پس میگیم نقش جو سرافت است قطعی نظر که ما از بیرون با گوشت وارد کردیم اون که نرخ معلا جور شد دولتی و اکنون نرخ پایین رو نمیره پایین برخود به خاطر اینکه این سور است این سور هیچ وقت راه نمیتید که نرخ باشه نوبر در اینجا یکم قانون درباره نرخ گذاری حتما قبول کرد قانون درباره خدمات رسانی دولتی مقرر کرد حضرت پیشنهاد شده اون مورد ما بعد همین نظارت های بسیار 57 نقطه نظارتی در صاحب کاری هست 57 نقطه میتونه که رفته در آمده نظارت هست همین ها همیشه برداشتان در کنه نیست کنه در کنه اینسا
میشه در برای دارایی های خودتان گرید که شما چی دارید؟
ما دارایی ندارم بغیر ماش تمام خیلی دارایی ندارم
ندارم از شما گفتید که سینتون هم قریب به 70 میرسد و دیگر نفقه میشود با 200 سومونی نفقه مثلا
یه من دفقی من کلام نفقی من 2400 زندگی کردم ممکن بغیر از این من کار علمی کنم اکادمی و نیم صفقه حالی بعدی تمام کردم با یک صفقه پرا میشن
یعنی شما تجارت نداره؟
نه تجارت ندارم بیشترم صاحبکاری استحصالی دارم اونها همون تاجگی فرمیری دارن بس چارو پروری که سر بردن اصلا گوستان پروری که سر کار دارن امکاناتشون نه از خودشون پشت گشتیم
تشکر برای یک صحبتی آزاد و آشکارا با رادیو آزادی شنونده های عزیز یادرس می شویم مهمانی امروزی برنامه ما بودند علیم جان بابایف وکیلی پارلمان و رهبری سابق حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان که از فعالیت 5 ساله خود در پارلمان فساد در تاجیکستان مونوپولی بازار و تصرف مالکیت شخصی از سوی افراد علاهیده در کشور می گفت اینجا می رسیم به پایان برنامه مهمانی آزادی تا درود دیگر پدرود از کنارم جدایی
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری تهیه کننده این برنامه. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعی برنامه این روز.
نتیجه تحقیقات تازه، بیش از 77% لباس به تاجیکستان از چین و 16% دیگر از ترکیه وارد می شود. نقشه درآمد بودجه تاجیکستان اجرا نشد. کم آمد از کجاست؟ نقصان در طرح‌ریزی بودجه و یا امتیازهای فراوان به صاحب کاران؟
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا می شنویم.
مقامات تاجیکستان و افغانستان سازش درباره ساختمان راه آهنی میان دو کشور را امضا کردند. سخنگوی وزارت نقلیات افغانستان بر رادیوی آزادی گفت که بر اساس این موافقتنامه قرار است افغانستان از طریق خط آهنی ناحیه جلال الدین بلخی از بندر شیرخان به منطقه پنج پایان تاجیکستان بپیوندد. وی گفت که ما به واسطه این خط با آسیای میانه وصل میشویم. از نگاه اقتصادی نیز به افغانستان اهمیت زیاد دارد. بنا به این سازشنامه باید تحقیق فنی و اقتصادی ساختمان راه آهن، ساختمان پل بر فراز دریای آمو، گذرگاه مرزی و اینچنین ایستگاه راه آهنی بندر شیرخان انجام بشود. عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر تاجیکستان به خدمات گمرک دستور داد که از واردات روغن نخل به کشور جلوگیری کنند. عظیم ابراهیم که همزمان رئیس شورای هماهنگسازی آید به بخطری محصولات خوراکواری است، در جلسه روز 31 دکبر سال 2019 گفت که با وجود منع واردات روغن نخل به تاجیکستان، تا حال بعضی حالت‌های جداگانه واردات قاچاقی آن جای دارد. واردات روغن نخل به تاجیکستان از سال 2016 باز منع است. معاون سروزیر از رهبران ساختارهای مسئول که به خطری محصولات خوراکواری را تامین میکنند طلب کرد که از واردات روغن نخل، محصولات پستیفتی گوشت و شیری و تخم مرغ قاطعانه پیشگیری کنند. در تاجیکستان بانک نوی الف بانک تأسیس یافت. تاکنون این شرکت به حیث تشکیلات امانتی و قرضی خرد الف سرمایه فعالیت داشت و در بازار بانکی تاجیکستان چند نوگانی هم وارد کرد. از جمله خرید مال و اشیای روزگار از دکانها و فروشگاه‌ها را به طور نسیه و به پرداخت بهره براه مانده بود. بانک ملی تاجیکستان روز 3 ژانویه به الف بانک برای انجام دادن عملیات بانکی با پول ملی و اسعار خارجی اجازه داد. رئیس بانک ملی جمشید نور محمدزاده با رئیس الف بانک عبدالله قربانوف برای وسیع کردن شبکه فعالیت از جمله گشودن واحدهای ساختاری در تمام منطقه های جمهوری و افزایش قرضدهی دستور داده است. این در حالی است که نظام بانکی تاجیکستان در 5 سال اخیر گرفتار بحران جدی شده است. دو بانک کلانترین کشور، تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک، تا حال نمیتوانند مبلغ مزاجان را پورا برگردانند. بانک های تاج پرام بانک و فانام بانک مفلس اعلان کرده شدند و صدها مشتری آنها نیز هنوز پول های به امانت گذاشته خود را بازپس گرفته نمیتوانند. مقامات بانک ملی میگویند که نظام بانکی از بحران بیرون آمده است. با تاسیس الف بانک شماره بانک های کشور به 17 رسید. در پس منظر ناآرامی های خاورمیانه از جمله کشتار ژنرال ایرانی قاسم سلیمانی، نرخ نفت و طلا بالا رفته است. در این باره خبرگزاری بلومبرگ اطلاع می‌دهد. نرخ هر یک اونس طلا تا به $1,576.85 رسیده است که بلندترین در 6 سال اخیر میباشد. همچنین ارزش یک بشکه نفت برنت $70 شده است. قاسم سلیمانی، ژنرال و فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، روز 3 ژانویه در نتیجه ضربه هواپیمای بی‌سرنشین آمریکا در بغداد کشته شد. دستور قتل او را رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ داده است. قاسم سلیمانی یکی از معماران اساسی سیاست ایران برای تقویت نفوذ این کشور در سراسری منطقه بود و تهران گفت که برای مرگ او انتقام می‌گیرد. کشتار ژنرال ایرانی وضع در خاورمیانه را پیچیده‌تر کرد. پارلمان عراق خواست که تمام نیروهای خارجی این کشور را ترک کنند. پرزیدنت ایران حسن روحانی کشتار را حمله تروریستی نامید و وعده داد که آن برای آمریکا گران خواهد افتاد. و حکومت تاجیکستان برای صاحب کاران استحصال کننده و صادر کننده محصولات وطنی به خارج بانک تأسیس می‌دهد. بانک در نزد فوندی دستگیری صاحب کاری نزد حکومت تاجیکستان تأسیس داده می‌شود. طبق بر رادیوی آزادی از بنیاد مذکور اطلاع دادن، کارهای تأسیسی بانک علکه آغاز شده است. بانک بهره دستگیری مالیوی نمایندگان تجارت خرد و میانه که به استحصالات مشغولند، همچنین صادر کنندگان محصولات وطنی بنیاد می‌شود. این مؤسسه قرضی از حساب ملاک های حکومت جمهوری سرمایه گذاری خواهد شد. در نظر است که بانک از سال آینده به فعالیت آغاز کند. فوند دستگیری صاحبکاری سال 2013 هم تأسیس یافته است. آن به صاحبکاران محلی به مهلت تا 3 سال با معیار 12% سالانه قرض می دهد. قرض ها معمولا به صاحبکاران استحصال کننده و صادرکنندگان محصولات داده می شود. تا این زمان فوند به نزدیک 300 صاحبکار و صادرکننده های محصولاتی وطنی قرض داده است. حجم صندوق قرضی فوند عین زمان بیش از 200 میلیون سومانی را تشکیل می دهد.
کیو مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. هر یک ساکنی تاجیکستان به حساب میانه در یک سال بر عوض 30 دلار حدودی 300 سومانی برای خود لباس میخریده است. پژوهشگران مرکزی بین المللی تجارت در تحقیقات تازه خود وضع کنونی بازار لباس در تاجیکستان به چنین نتیجه رسیدند. پژوهشگران نوشتند با وجود آن که انواع لباس در جوانی ساکنان تاجیکستان بیشتر می شود، اما به حساب میانه خرج یک ساکن عادی برای خرید لباس در یک سال چندان زیاد نیست. مؤلفان در نتیجه نظرپرسی ها در مناطق کشور نوشتند یک ساکن عادی به حساب میانه در تاجیکستان سال برای خرید لباس به جز از پایافزال 30 دلار خرج می کند. خرج ساکنان تاجیکستان برای خرید لباس نظر به سالهای 2013-2014 کم شده است. در این سالها ساکنان برای خریدن لباس متناسباً 39 تا 42 دلار خرج میکردند. صرفه‌کاری ساکنان در خرید لباس را مؤلفان به کاهش مبلغ‌های انتقالی مهاجران از خارجه ربط می‌دهند. مبلغ‌های انتقالی مهاجران کاری تاجیک بنابر رکود اقتصادی تنها از روسیه از 4 میلیارد سال 2013 تا به 1.2 میلیارد در سالهای 2015-2016 کم شد. با آنکه تاجیکستان سال تا 400 هزار تن پخته می‌رویاند، اما بخش اعظمی لباس را کشور از خارج وارد می‌کند. در پی آموزش بازار لباس در تاجیکستان مؤلفان نوشتند 77% واردات لباس به کشور از چین و 16% دیگر از ترکیه بوده است. توجه ساکنان تاجیکستان عین زمان بیشتر به لباس‌های اروپایی بوده است. بخش اعظم به حدود 50% رسته‌های دکان‌های لباس فروشی در بازار و مغازه‌های کشور لباس دوخت اروپایی بوده است. تنها 26% لباس‌ها در فروشگاه‌ها از لباس‌های ملی بودند. در همین حال طراحان لباس و یا مدلران در تاجیکستان می‌گویند سال تا سال شماره جوانان تاجیک لباس مد به بر می‌کنند می‌افزاید. نفیسه امرانوا طراح تاجیک که تحت عنوان ژیفچ لباس تهیه می‌کند روزی 7 ینور در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
جوانانی که معلومات عالی دارند صحیفه های مود را نگاه میکنند، تلاش میکنند موافق به ذوق زمان لباس پوشند، اما آنهای هم کم نیستند که سنتگرند و کرتاب و پاجامه به بر میکنند.
خانم امرانوا میگوید بنابر آن که شرکت های دوخت لباس در تاجیکستان همه محصولات شروع از گزوار تا تگمه و رشته را از خارجه وارد میکنند، از این رو نرخ لباس دوخته آنها گران میافتد و در بازار با محصولات وارداتی رقابت کردن نمیتواند. هم صحبت ما گفت برای رشد صحه نساجی و صناعت دوخت لباس ضرور است که همه اشیاء خام نیز در داخل تولید شود و آن زمان صحه رشد میکند. بنابر نوشته مؤلفان تحقیقات مکان اساسی فروش لباس در تاجیکستان هنوز بازارها باقی میمانند. بازار کاروان و مهرگان در دوشنبه و اتوش و سامانیان در شهر خوجند بزرگترین مرکزهای فروش عمده لباس در تاجیکستان نامبر می شود. در شرح این حالت مؤلفان نوشتند در تاجیکستان مغازه های فرماوی و برند های معروف لباس حالا کمند. این وضع از آنجاست که ساکنان خاصتا از دهات هنگام خرید لباس بیش از همه به نرخ آن اهمیت می دهند تا به صفتش. قابلیت خریداری مردم بلند نیست و آیله میانه که از 5-6 نفر عبارت است مجبور است بخش اعظمی بودجه آیله را برای خرید خوراک و خراجات دیگر مصرف کند. پایان اقتباس. با آنکه میزان واردات لباس از خارجه و تاجیکستان نظر به سالهای قبل کاهش یافته است، سالانه کشور از خارج کشور با خرج 241 میلیون دلار لباس وارد میکرده است. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. نقشه درآمدی بودجه دولت تاجیکستان در 11 ماه سال 2019 اجرا نشده است. وزارت مالیات دادن امتیازهای زیاد را عامل اصلی اجرا نشدن بودجه معنی داد میکند، ولی کارشناسان پیش آمدن چنین وضع را گناهی مقامات میدانند که از اول طرح بودجه را درست نریختند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی.
مسئله اجرای نقشه بودجه روز 30 دکبر در مجلس حکومت نیز بررسی شد، ولی مقامات جزئیات مجلس را آشکار نکردند. یک مقام در سرایاست بودجه وزارت مالیه روز 30 دکبر به رادیوی آزادی گفت مسئله اساسی که مقامات را نگران کرده است این اجرا نشدن نقشه درآمد بودجه در سال روان است. همصحبت ما که نخواست نامش ذکر شود گفت بودجه در 11 ماه اجرا نشد و از احتمال دور نیست که بخش درآمد سالانه نیز اجرا نشود. همصحبت رادیوی آزادی سبب اساسی کم وارد شدن مبلغ به بودجه را در دادن امتیازها به کارخانه ها و صاحب کاران میداند. مقامات نمیگویند که بودجه در 11 ماه با چقدر کمبودی مبلغ دچار شده است. بودجه تاجیکستان اساساً از حساب انداز و پرداخت‌های گمرک جمع‌آوری می‌شود. همه‌ساله مقامات نقشه بودجه و همین طور جمع‌آوری انداز را زیاد می‌کنند. از جمله سال آینده باید از اهالی و کارخانه‌ها نزدیک 10% بیشتر انداز جمع‌آوری شود. به زبان ساده اگر گویم در شرایطی که بودجه نزدیک 24 میلیارد تومان اجرا نمی‌شود، مقامات امید دارند که سال 2020 باز نزدیک 2 میلیارد تومان بیشتر مبلغ جمع‌آوری کنند. چنین از سال هاست که صاحب کاران را نگران کرده است و اخیراً رئیس مجلس نمایندگان نیز از آن بانگی استراب زد. شکرجان ظهورف رئیس پارلمان روز 22 نوامبر سال گذشته هنگام تصدیق بودجه سال 2020 گفت بنا به نتیجه های 9 ماه سال 2019 درآمد بودجه از حساب انداز اجرا نشده است و در بودجه سال آینده نقشه درآمد از انداز باز هم بیشتر معین شده است. و از مسئولین کمیته انداز پرسید که آن چگونه اجرا خواهد شد. مقامات از جمله مسئولین وزارت مالیه میگویند سال 2020 حجم مجموع محصولات داخلی 7.6% بیشتر می شود و از این حساب امید دارند که بودجه اجرا می شود. جمع آوری نشدن مبلغ بودجه برای اهالی از آن جهت می تواند خبری ناخوب باشد که معاش و حق بازنشستگی سری وقت پرداخت نمی شود. خبر اجرا نشدن بودجه در 11 ماه برای صاحب کاران از آن جهت خوب نیست که مسئولین بخش انداز برای اجرای نقشه انداز می توانند فشار و جریمه ها را بیشتر کنند. چندین صاحبکار در صحبت به رادیوی آزادی گفتند 3 هفته است که کارمندان انداز از آنها طلب دارند که قرضشان را سپارند تا نقشه اجرا شود. تحلیلگران میگویند جمع نشدن مبلغ بودجه اساساً از حساب انداز بیانگری آن است که وضع صاحبکار در کشور خوب نیست. شمس‌الدین جلالوف کارشناس مسائل اقتصادی گفت قطع فعالیت بیش از 250 هزار صاحبکار در یک سال اخیر خود یک خوف و نشان دهنده وضع است. از جانب دیگر این تحلیلگر گفت دادن امتیازهای اندازه و گمرکی نیز در یک کشور از معیار زیاد است و نیاز به یک برنامه مشخص دارد.
اصلا امتیازها به نیاز از طرف حکومت به نیاز بسیار است. اگر تحلیل کرده برایم این چی میگن؟ این امتیازها برابر در بین تجارت تقسیم شده نیست. این به همون فیلم و شرکت های داده شده است که اونو در بالای خود یک چی میگن؟ یک چی دارن؟ یک
بودجه تاجیکستان برای سال 2019 نزدیک 24 میلیارد تومان پیش بینی شده است و مقامات میگویند قسمی زیادی این پول برای معارف و تندرستی صرف می شود. عین زمان دخل و خرج بودجه دولتی در تاجیکستان پر نشر نمی شود و دسترس عام نیست.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کنند. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
رنجیز بلای خواه
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، تایری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. بعد از جنجال و سنگ اندازی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان، مقامات رسمی دو طرف گفتند اوضاع در سرحد مرکب ولی زیر نظارت باقی میماند. دفتر مطبوعات سرایست نیروهای مرزبانی تاجیکستان روز 11 انور ساکنان دیهات نزدی مرزی کشور همسایه را به ناآرام و پیچیده شدن اوضاع متهم کرد، اما مقامات قرقیزستان گفتند که عملکردهای غیر قانونی شهروندان تاجیکستان از جمله سنگ اندازی آنها باعث جنجال و خرخشه و تیراندازی در مرز شده است. در بیانیه رسمی سرایست نیروهای مرزبانی که خبرگزاری دولتی خاور نشر کرد، آمده است که روز 10 انور یک ساکن دیهه کوکتاش ولایت بادکند قرقیزستان با سنگ اندازی تریزه یک نانوای خانه دیهه سامانیان اسفره را شکست است و شب 11 انور گروه ساکنان دیهه کوکتاش برای ترسانیدن اهالی سامانیان از تفنگ شکاری با آسمان 15 مرتبه تیر خالی کردند. اما در کمیته مرزبانی قرقیزستان گفتند که ساکنان سامانیان روز 11 انور جمع آمده و ماشین های ساکنان کشور همسایه را سنگ باران کردند. در نتیجه بین ساکنان دو طرف ماجرا برخواسته و با سنگ اندازی بیشتر کشیده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با طرفداری از تظاهرگران با قولی و شجاع در ایران همزمان به حکومت این کشور هشدار داده است که چشم جهانیان به سوی آنهاست. بعد از سرنگون کردن تصادفی هواپیمای مسافربر اوکراین، صدها نفر از ایرانیان به خیابان‌های تهران ریختند و اعتراض کردند. دونالد ترامپ روز 11 انور در توییتر نوشت: به مردم شجاع و رنج کشیده ایران، من از ابتدای دوره ریاست جمهوریم با شما ایستادم و دولت من همچنان با شما خواهد ایستاد. ما تظاهرات شما را از نزدیک دنبال میکنیم. شجاعت شما الهام بخش است. پیشتر از این بیانیه‌های دونالد ترامپ، صدها نفر در نزد دانشگاه تهران و دیگر گوشه‌های شهر جمع آمدند و خواستار عدالت و استعفای رهبران حکومت شدند. اعتراض‌ها همچنین در شهرهای اصفهان، همدان و بابل نیز صورت گرفته است. تظاهرگران در نزد دانشگاه امیر کبیر در تهران شعار می‌دادند که استعفا کافی نیست و آنهایی که گناهکار سرنگون کردن هواپیمای مسافربر اوکراین هستند باید به جوابگاری کشیده شوند. در این فلاکت در روز 8 انور 176 نفر جان باختند. در لیبیای ناآرام نیروهای وفادار به فرمانده بانفوذ خلیفه حفتر و حکومت تحت حمایت سازمان ملل گفتند به سازش آتش بس موافقت کردند، سازشی که ممکن است به جنگ‌های شدید در کشور در شمال آفریقا خاتمه گذارد. حفتر فرمانده خودخوانده ارتش ملی لیبی است و گفت که سازش آتش بس از روز 12 انور به اجرا می‌درآید و از طرف حکومت مصالحه ملی با پیش شرط پذیرفته شده است. احمد میسمری سخنگوی ارتش ملی لیبی در یک بیانیه ویدیویی گفت هر گونه نقصی سازش جوابی سخت خواهد داشت. حکومت مصالحه ملی لیبی روز 12 انور با نشر یک بیانیه گفت در پاسخ به درخواست‌های رئیس جمهور ترکیه و رئیس جمهور روسیه برای سازش آتش بس، رئیس شورای حکومت مصالحه ملی از ساعت 12 شب 12 انور سازش آتش بس اعلام کرد. حکومت لیبیا در گذشته از دعوت‌ها برای سازش آتش بس استقبال کرده ولی این زمان گفته است محافظت مردم مسئولیتش است. دفتر سازمان ملل در لیبیا نیز از سازش استقبال کرد و از همه طرف‌ها خواست که اون را رعایت کنند تا شرایط برای حل تمام بحث‌ها در مکالمه بین مردم لیبیا فراهم شود. نیروهای ناتو گفتند در نتیجه ترکش ماشینی سربازان آمریکایی در افغانستان دو نفر آنها کشته شدند و دو تن دیگر زخم برداشتند. طالبان مسئولیت بمب‌گذاری در روز 11 انور را بر دوش گرفته گفتند که حمله در ولایت قندهار صورت گرفت. در اینجا سربازان آمریکا و رومینیا جایگیر شدند. پیمان ناتو با نشر بیانیه گفت سربازان آمریکایی که به سربازان افغان کمک می‌کنند هنگام عملیات با بمب برخوردند. بار اول است که در سال 2020 سربازان آمریکایی در افغانستان تلف می‌یابند. سال 2019 در این کشوری جنگ زده 20 نظامی ایالات متحده به هلاکت رسیدند. در افغانستان حالا 12,000 سرباز آمریکایی جایگیرند. آنها برای تمرین و تقویت نیروهای مسلح افغانستان کمک میکنند. سلطان نوی عمان وعده داد که سیاست‌های رهبری پیشین کشور سلطان قابوس را ادامه می‌دهد که خبر مرگ او را روز 11 انور اعلام کردند. سلطان هیثم بن طریق آل سعید را که وزیر فرهنگ عمان بود، سلطان قابوس وارث خیش اعلان کرده بود. او که از سال 1979 در عمان فرمان روایی میکرد در سن 79 سالگی درگذشت. سلطان هیثم 66 ساله گفت راه پیش گرفته قابوس را که کشورهای غربی از او حمایت میکردند ادامه میدهد. سلطان هیثم گفت ما راه پیش گرفته سلطان و اصولهایی را که برای سیاست خارجی ما پیش گرفت ادامه می دهیم. این اصول ها همزیستی، آسایشته ملت ها و مردم، رفتار خوب با همسایه ها و مداخله نکردن به امور کشورهای دیگر است. عمان با یمن و عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ایران هم مرز است. سلطان قابوس یک زمان در براه انداختن مذاکرات بین ایران و آمریکا مساعدت کرده است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر در وبسایت ما در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بیدامدن جمعیت با او
درو اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مقامات دادستانی کل تاجیکستان به ضد خیرالدین عبدالله روحانی 35 ساله تاجیک با اتهام افرادگرایی پرونده کشادند. نزدیکان خیرالدین عبدالله گفتند او برعکس سالها به ضد تندروان مبارزه برده است. این روحانی روز 29 دکبر سال 2019 هنگام بازگشت از مسکو به دوشنبه دستگیر شد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. منابع رادیوی آزادی در مقامات تفتیشاتی روز 10 ژانویه گفتند علیه خیرالدین عبدالله بر اساس ماده 307 علاوه 1 قسم 2 کدکس جنایی دعوت عمومی برای به عمل برآوردن فعالیت اکستریمیستی و ماده 307 علاوه 2 قسم 2 اشتراک در اتحاد اکستریمیستی پرونده جنایی باز شده او را به حبس گرفتند. مقامات درباره بازداشت و اتهام خیرالدین عبدالله معروف به دامالله خیرالدین رسما چیزی نمیگویند. پروین الهی و همسر خیرالدین عبدالله در صحبت به رادیوی آزادی گفت به افرادگرای متهم کردن شوهر او تهمت است. به گفته الهی و شوهر او سالها در روسیه به ضد عقیده های افرادگرای مبارزه برد و به این خاطر سه مرتبه به جانش سوء قصد صورت گرفت. پروین الهی و گفت
Там он вас почама, короче, там автономист. Вот по-вашему, да? Вот вы не знаете, а я знаю. Потому что 24 часа в сутки, короче, номер решал, хаймана, там все знают, все, все. Любой мой, я говорю, номер решал, хаймана, медленно, да, уже. Там звонят, угрожают, сари, бачата, бридана, булышка, муж, мемунем, сари, занта, бридана, булышка, муж, мемунем, бабарзи, лимон, нанавит, а нам он... как их называют там, салафисты, клуби, что ли, вот они...
منابع رادیوی آزادی که از جریان تحقیق پرونده خیرالدین عبدالله آگاه هستند میگویند چند مهاجر به ضد این روحانی به مقامات شاهدی دادند که آنها را به افرادگرای دعوت کرده است. خیرالدین عبدالله با گفته نزدیکانش فعلا در بازداشتگاه موقتی است و همسرش میگوید از روز بازگشت به دوشنبه او را ندیده است. نزدیکان خیرالدین عبدالله از احتمال شکنجه شدن او نگرانی دارند، هرچند مقامات به همسر او اطمینان دادند که کسی شوهرش را نزده است و روزهای نزدیک اجازه ملاقات با او را می‌دهند. با این همه جزئیات بیشتر قضیه خیرالدین عبدالله ناروشن است. مقامات از ارائه همگونه معلومات درباره او خودداری میکنند. دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی روز 31 دکبر سال گذشته بر رادیوی آزادی گفته بود خیرالدین عبدالله برای صحبت دعوت شده، از او بعضی حالتها را میپرسند و جواب میدهند، اما فعلا پورا معلوم نیست که دلیلهای مقامات برای متهم کردن خیرالدین عبدالله به افرادگرایی چی هستند. پروینه الهی و همسر خیرالدین عبدالله گفت وضع مالیش امکان نداد که برای شوهرش وکیل دفاع بگیرد. در این میان کرامت شریپوف که خیرالدین عبدالله 2 سال در سازمان زیر رهبری او در روسیه کار کرده است اعلان کرد که از روحانی حمایت میکند. خیرالدین عبدالله که نسبش در سندها دوستاکوف است با فعالیت‌های علمی و مذهبی خود مشهور است. خیرالدین عبدالله تحصیل کرده ایران بوده در روسیه کار و زندگی میکرد. در شبکه‌های اجتماعی او را به تبلیغ مذهبی شیعه در میان مهاجران متهم میکردند، اما خودی او بارها این ادعا را به پای خوانده بود. جمعیت مهاجران سیاسی آسیای مرکزی در روسیه نیت دارد با برگزاری نمایش در مسکو از حکومت تاجیکستان آزادی خیرالدین عبدالله را طلب کنند. بهرام همراهف رهبر این جمعیت روز 7 ژانویه برادی آزادی گفت پس از تعطیل ایدانه سنه 9 ژانویه به حکومت روسیه سند پیشنهاد میکنیم و میخواهیم تظاهرات آسایشته برگزار نماییم. خیرالدین عبدالله تا 2 سال پیش رهبری بخش دینی فدراسیون مهاجران اتحادیه دولت‌های مستقل یک سازمان جمعیتی را به عهده داشت.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 7053959 کدی 420 شماره 724-053-959.
بنابر دستور نوی بانک ملی تاجیکستان، سازمان های خرد و فاند های قرضه کشور وظیفه دار شدند که در مدت 3 ماه سهم و یا اوراق گرانبها های خود در دیگر تشکیلات های مولوی و یا شرکت ها را بفروشند و از آن دست کشند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. کارشناسان میگویند این دستورالعمل بانک ملی مالکان چند از سازمان های قرضه موفق را مجبور میکند که مالکیتشان را فروشند که یک نوع تلاش از نو تقسیم کردن بازار بانکی در کشور است. دستورالعمل بانک ملی تحت رقم 239 هنوز 6 دکبر سال 2019 از سوی وزارت عدلیه ثبت نام شده قوه قانونی گرفته است. بانک ملی 20 دکبر سال 2019 با فرستادن نامه به تشکیلات های مالیوی هشدار داده است که برای اجرای مقررات این دستورالعمل چاره های فوری اندیشند، وگرنه بانک ملی هشدار داده است که چاره های اصلاحی و تاثیررسانی را به کار میبرد. بند 43 این دستورالعمل فاند و یا تشکیلات های خرد قرضه را عهده‌دار میکند که در دوام 3 ماه سهم و یا سهمیه و ابلیگاسیاشان را در دیگر تشکیلات های قرضی بانک ها به شخصان بیگانه فروشند. همصحبتان رادیو آزادی روز 10 ینور گفتند اجرای طلبات این سند چندی از تشکیلات امانتی و قرضی خرد موفق تاجیکستان را در حالت ناگوار مالیوی قرار می‌دهد. اشاره مسئولان چندی از سازمان‌های وام دهنده به آن است که مؤسسان و یا مالکان ایمان اینترنشنال، بانک اروند و هما هم‌اکنون مجبورند سهام خود را فروشند. برای مثال بیش از 43% سهمیه‌های تشکیلات امانتی و قرضی خرد ایمان اینترنشنال به فوند قرضی خرد ایمان تعلق دارد. به همین مانند مالکان بانک اروند و هما نیز فوند قرضی میکرو اینوست و نوری هما هستند که اکنون مجبورند مالکیت خود را فروشند. یک همصحبت رادیو آزادی که تجربه طولانی مدیریت تشکیلات های قرضه را دارد گفت با نظر داشت وضعیت به وجود آمده فاندهایی که در تشکیلات مالیوی چون هما، بانک اروند و ایمان اینترنشنال سهم دارند در دوام 3 ماه باید آن را فروشند. در دوام 3 ماه سهمیه را فروختن غیر امکان است. بانک ملی با این تصمیم خود نرخ سهمیه ها را پایان برد و این دستورالعمل شرکت های موفق را کم ارزش کرد. بنابر مقررات این دستورالعمل خریدار احتمالی سهمیه ها باید از بانک ملی اجازت گیرد. این به آن معناست که سهمیه ها با یک پول ناچیز و آن هم با رضایت بانک ملی فروخته می شود. پایان اقتباس. همصحبت ما گفت این دستورالعمل با سهمداران اساسی حداقل 3 تشکیلات ایمان اینترنشنال، بانک اروند و هما ضربه سخت می زند و آنها مجبور خواهند بود غیر اختیار بیزنس خود را با نرخ ارزان از بازار به مالکان دیگر بفروشند. در همین حال فردوس میونوسوف رهبر شورای مدیران انجمن سازمان های خرد قرضه میگوید نمی شود گفت که این دستورالعمل به نرخ سهمیه های همه تشکیلات ها تاثیر منفی می رساند. او افزود
من می دونم از تشکیلات و واسه از تشکیلات است که فینانس پاکزاتیلوشون خیلی خوب است. و ایو با ممکن یک رو نست شود. تشکیلات هایی که پاکزاتیلوشون نشنیانی نشن بیانداشون اگر بزه باشد و ایو با نخ پستر شدنش ممکن. توی از نظرناشن گفتن من شاید که کدوم تشکیلات ها چکو تشکیلاتشون می رسند. من با اون روزی هستم که مولاد کتوه هست. نیکیم گویم که برای همه تشکلات در نخش با همین چیز تاثیر میرسونه دیتنه این اوزی گفتم درست هست برای اینکه ما هر تشکلات باید نشان داد خوش اول باید بینیم یعنی همون وقت پیرگار باید همین چیز را میتونم انالیز میکنم نیسته بود.
رادیو آزادی روز 6 ینور برای دریافت شرح بانک ملی در این رابطه به طور خطی مراجعت کرد. با گذشت 4 روز بانک ملی به این سوال ها به طور رسمی پاسخ نگفت. در همین حال یک مسئول بانک ملی که نخواست نامش برده شود به رادیو آزادی گفت هدف از قبول دستورالعمل مذکور جلوگیری از فرار سرمایه از کشور است، چون به اشاره این مسئول بانک ملی برخی از تشکیلات خرد مولوی با بهانه خرید سهمیه ها در تشکیلات های خارجی پول را از کشور بیرون میبرند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک ساکن شهر نورا که دعوا دارد که ماموران میلیسه ناحیه فردوسی پایتخت شب 31 دکبر سال 2019 سه پسرش را بازداشت و شکنجه کردند. بیبی جان نظرو گفتان شب پسرانش پرویز، ارزو و علی شیر نبیف ها برای تجلیل از سال نو از نورک به دوشنبه آمده بودند. مقامات ادعای شکنجه شدنی برادران را رد کرده گفتند که آنها را همچون گمانبر در شعبه کارهای داخلی بازپرسی کردند. به قبل یک مامور میلیسه شعبه کارهای داخلی ناحیه فردوسی دوشنبه سه برادران با قاچاق مواد مخدر گمانبر بودند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. پرویز نبیف پسر کلونی بیبی جان نظر و هنوز در بازداشت است. برادران او ارزو نبیف 38 ساله و علی شیر نبیف 33 ساله یکی بعد یک و دیگر پس از دو روز بازداشت و بازپرسی رها شدند. بیبی جان نظر و ادعا دارد که در این مدت ماموران میلیسه فرزندانش را شکنجه و اذیت کردند تا گناه را به گردن گیرند.
بچه‌ها گفتند که گوش کن، تو حاضر من ترا میگم تو کشتن لینین را به گردن میگیری. میگه خب کردم. گوش کن، تو لینین را کشتی. میگه خب میکنم. میزنن تو لینین را کشتی. تو نویس که من لینین را کشتم. میگه من نویشتم لینین را کشتم. میگه نویشتم. بعدا میگه پدر مالا تو چه لینین را کشتی؟ لینین ای بابای تو کلونه.
با گفتی فرزندانی نظر و آنها را در شعبه کارهای داخلی چند ساعت لاتکوب و مجبور کردند متنی را که برایشان داده می شود از یاد و در نوار تکرار کنند.
چیزی که ما گفتیم همون شما میکنین. چیزی که ما حاضر در متن می نویسیم همون متن از یاد شما با 10 دقیقه. بعد 10 دقیقه میویان ازیاد کردی بزه بزیاد کردی از نو.
ارزو نبیف یکی از برادران روز 9 انور بر رادیوی آزادی گفت و در چند ساعتی اولی بازداشت اصلا نمیدونست که چرا او را به شعبه میلیسه بردند و گفت
این اسکوچ موندگی چقدر تبرید که میکنن توک نمیمونن میزنن میره با فوق میزنی در زمین بلود میبرویان بیس پردلای همو سرد میکشن در زمین میبرن تورد میبرویان چکور بخوان نمیمونن گپ زنیم. 4-5 کس بودن بسیاری هم چند کسی بودن جای شلیک هم بسیاری زدن با میبرن بسیاری وایش او برادر ما میزنن.
بازداشت سه برادر در حال صورت گرفته است که به گفته آنها فرزند 6 ساله ارزو نبیف یکی از این برادران همراهشان بوده است. ارزو میگوید پسرش را اون روز با وعده تماشای سیرک از نورک به دوشنبه آورده بود و زمانی بازداشت کودکش شاهد لاتکوبی او و حرفای قبیح کارمندان پلیس شده است.
چند لاتکوب ده بود کودکم اونجا ده بود زورم التماس میکنم و کودک اونجا برین چی گپای چیزی گفتم با کلام میگیری نمیزنیم نمیمونن گپ زنی نمیدونی چی گپای.
با گفته ای بی بی جان نظر و پس از رها شدن حالی پسرش ارزو بد شد و او را به بیمارخانه بردند. در شعبه کارهای داخلی فردوسی دو شکنجه برادران نبیف را رد کردند. یک کارمند این شعبه به رادیوی آزادی گفت پرویز نبیف 39 ساله با گمانی داشتن مواد مخدر بازداشت و همراه با برادرانش برای بازپرسی به اداره پلیس آورده شد. اما با گفته او برادران را در اداره پلیس کسی شکنجه یا لاتکوب نکرده است و دو نفری آنها را جواب دادند. حالا نسبت به پرویز نبیف بر اساس قسم 3 ماده 200 کدکس جنایی یعنی با خود داشتن مقدار کلانی مواد مخدر پرونده کشاده شده است. او قبلا دو دفعه دیگر زندانی شده بوده است. بیبی جان نظر و پسران او برای شکنجه بر ضد چند میلیسه شعبه کارهای داخلی ناحیه فردوسی 2 بعد از ستانی همین ناحیه شکایت بردند. ائتلاف سازمانهای ضد شکنجه در پی مراجعت بیبی جان نظر و برای حمایه فرزندان او در دادگاه و رسانیدن کمک حقوقی اظهاری آمادگی کرده است. این سازمان برادران نبیف را با وکیل دفاع هم تامین میکنند. به اطلاع نمایندگان ائتلاف حالا از روی شکایت جبردیده ها در دادستانی سنجش آغاز شده است. برادران نبیف ها میگویند آنها را به دادستانی دعوت کرده از روی این قضیه بیانات گرفتند. شکنجه در تاجیکستان از مسائل است که ورها در سرخط رسانه ها قرار گرفته است. مسئولین ائتلاف سازمان های ضد شکنجه که سازمان های حامی حقوق را متحد میکند میگویند دوام 5 سال اخیر با آنها 246 مراجعت از شکنجه و مناسبت بی‌رحمانه وارد گردیده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان دستور دادند که پسران را پیش از ختنه حتما از تشخیص ویروس نارسایی مسئولیت بدن یا ویچ گذرانند. آنها سبب چنین تصمیم را به افزایش این بیماری سرایتی در کشور از جمله در میان کودکان ربط می‌دهند.
پزشکان جانبداری تشخیص هستند، ولی بعضی از والدین میگویند آن باید تفسیری باشد نه مجبوری. همچنین والدین پورا به پول بودن تشخیص و ختنه پسران را زیر سوال گذاشتند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو ارائه میکنم. یک نماینده وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان روزی 7 ژانویه بر رادیو آزادی گفت هدف از تشخیص حتمی پیشگیری و آشکار کردن آلودشوی کودکان به ویچ است و آن باید بی پول انجام داده شود. شاید از میان هزارها کودک یک یا دو نفر آنها به این ویروس آلوده باشند. وزارت تصمیم گرفت با هر راه ویروس را در بدن هم کودکان و هم کلانسالان معین کند و یک راهش همین است. شرح داد مصاحب ما. حتمی شدن تشخیص ویچ پیش از ختنه برای پسران در حالی است که در یک سال گذشته در تاجیکستان در وجود 130 کودک ویروس نورسویی مسمومیت بدن آشکار کرده شده است. از این شماره 82 نفر پسر هستند. مقامات میگویند کشف گرفتاری کودکان تا 14 ساله به این ویروس در مقایسه با یک سال پیش افزوده است. پزشکان میگویند بعضی از کودکان از مادر به این ویروس به دنیا آمدند. گلبهار مادر جوان از شهر بختر هفته گذشته برای ختنه دو پسر خردسالش را به مرکز سلامتی محلی زیستش برده است. طبیبان به او گفتند پیش از ختنه باید پسرانش را از تشخیص ویروس نورسویی مسمومیت بدن یا ویچ گذرانند. گلبهار میگوید هرچند نتیجه تشخیص پسرانش را صحت نشان داد، اما در آغاز سخت ترسید.
کردم رایگان میگن نه کی رایگان نیستن. یک آنالیز فیزیکش تومون است، آنالیز عمود هپاتیت آنجاست تومون نگاه کنن که براسته دکتر گفتم این صاف در گجایش این خیلی کرده است. منم مالی منم کار میکنم. موسیقی کودک بزنی دیم کلم دستی نرسی دست داشته بدانه.
در مرکز سلامتی شهری بختر با رادیو آزادی گفتن همه نو تشخیصی که پیش از خط نگذاشته میشود بی پول است. از سوی دیگر در جامعه تاجیک خبر بیمار بودن آدمان و هم گرفتاری با کسلی های سرایتی درست قبول نمی شود. به این خاطر هم مادران اکثرا این موضوع را پنهان می کنند تا فرزندان آنها بین دیگر اطفال راحت تحصیل و بازی داشته باشند. دلشاد سایبرهانوف معاون رئیس مرکز پیشگیری و مبارزه با ویچ روزی 7 ژانویه بر رادیو آزادی گفت نه تنها پیش از ختنه بلکه قبل از همه نوع جراحی ها تشخیص ویچ حتمی است. او گفت
کودکو در خانوی ختنه جراحی کرده شوند دیگر رایگان و آدم خطور گفتن که پیش از ختنه کردن افسر دوانیشن.
حکومت تاجیکستان از 1 ژانویه سال 2019 ختنه پسران را در خانه که عمدتاً استوهای کسبی انجام میدادند منع کرد. برای انجام این عملیات در خانه جریمه پیش بینی شده است. آن زمان مقامات گفته بودند که محض ختنه در خانه و در حالت غیر سانیتاری احتمالی سرایتیابی کودکان را به ویروسی هپاتیت و ویچ بیشتر میکند. وزارت تندرستی میگوید سال 2019 در سراسر کشور بیش از 81,000 کودک را ختنه کردند. باری اول در تاجیکستان ویروس نورسویی مسمومیت بدن در کودکان سال 2002 آشکار شده بود و حالا در تاجیکستان در مجموع حدود 800 کودک آلوده به ویچ قرار دارند.
در هفته جاری از تأسیس اتحاد بستکاران تاجیکستان 80 سال سپری شده است. سالهای اخیر صاحب نظران از کمبود نه تنها اثرهای بزرگ موسیقی بلکه حتی نبودی آهنگای خوبه برای آوازخوانها اظهار نگرانی میکنند. جزئیات این موضوع را من مولا رجب یوسفی برایتان پیشنهاد میکنم. فعلا 68 بستکار تاجیک عضو اتحاد بستکاران تاجیکستان میباشند، ولی در سالهای شوروی این رقم تا دو مرتبه کمتر بوده است. سنگلی حامدوف معاون رئیس اتحاد بستکاران تاجیکستان در صحبت رادیوی آزادی در پاسخ به این سوال که چه عامل سبب به افزایش تعداد اعضای این سازمان هنری شده است گفت بعد از کسب استقلال طلبات برای عضویت در اتحاد بستکاران به گونه سالهای شوروی سنگین نیست و گذشته از این بزرگسالان عرصه ایجاد موسیقی حرفه‌ای به گونه پیشین حتما به این سازمان پایبند دانستن نمی‌شوند و افزود
شماره اعضای چوخ کمپوزیتوران 68 نفر است. ما خود همین سال از شماره جوانان خرق کاردگونی کنسرواتوری ملی تاجیکستان بنام طلب خوجا ستاروف شماره‌ای از اون رو اندکی بالا برداشتیم.
سنگلی حمیدوف افسود که برخی از اعضای اتحاد بستکاران تاجیکستان که هنوز در زمان شوروی عضو این سازمان شده بودند فعلا در خارج کشور زندگی میکنند. به عنوان مثال جناب حمیدوف از بستکاران نظیر طالب خان شهیدی و علی شیر لطیف زاده نام برد که در کشورهای اروپایی و آمریکا به سر میبرند. به گفته این مقام اتحاد بستکاران این هنرمندان همچنان در فعالیت این سازمان نقش دارند و پیوسته اثرهای نو موسیقی ایجاد میکنند. اما علی شیر لطیف زاده که فعلا در یکی از شهرهای آمریکا زندگی میکند در صحبت بر رادیوی آزادی از آن اظهار نگرانی کرد که نه همه از اثرهای موسیقی ایجاد کرده اش را مقامات تاجیکستان قبول دارند و در این باره گفت
چند
سال قبل
من درباره مناس، قهرمان قرغیزستان، اپرتای ایجاد کردم و فیلیکس کولوف، معاون وقتی رئیس جمهوری این کشور به آن بهای بلند داد. سال 2000 زیر عنوان قیامت درباره عبدالرؤوف فطرت اثری موسیقی ایجاد کردم، اما آن را مقامات تاجیک قبول نداشتند. نمیدانستم که مناسبت مقامات تاجیک به این شخصیت ادبی و فرهنگی پیچیده بوده است. هرچند این اپرا برای اجرای سه نمود ارکستر ایجاد شده بود و آن را در کنار تئاتر اپرا و بالت گروه های دیگری موسیقی نوازان می توانستند اجرا کنند.
اپرا там для народных тоже для сад то есть для трёх оркестров.
این در حالی است که در سالهای بعد از کسب استقلال به جز از چند اپرا و لیبرتو و سروده ها در وسط مادر و دستاوردهای مقامات اثر موسیقی قابل ملاحظه صدا نداده است. عادل ناظر شورای فرهنگی هفته‌نامه تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت برای ایجاد اثرهای ارزشمند موسیقی در کشور باید شرایط مناسب فراهم شده باشد و برای نظر است که متاسفانه در تاجیکستان به جز از یک ارکستر تازه تأسیس نزد دستگاه ریاست جمهوری هیچ یک از گروه‌های حرفه‌ای موسیقی نوازان وجود ندارد. به این خاطر دوره اول صاحب استقلالی تاجیکستان در عرصه موسیقی را میتوان خلای عنوان کرد که زیرا نه موسیقی نواز حرفه‌ای بود و نه ارکستر مناسب. عادل ناظر افزود
اون خل موسیقی اکادمیی که تاجیکستان را در سطح جهان معرف میکند برای مثلا خارج برده همچون اثر ملی معرفی کرده توانیم، این خل اثر متاسفانه بود یک تا یا دو تا، بسیار نه، همون هم بسیار با عذاب.
این در حالی است که به اعتقاد صاحب نظران در تاجیکستان گروه از بستکاران هستند که هرچند دارای استعداد خوبی آهنگسازی می باشند، اما به دلیل نامعلوم آهنگهای ایجاد کردهشان توسط شبکه های رادیویی و تلویزیونی تقریبا صدا نمی دهند. در این میان اسمهای لولا تولس و زرینه میرشکر نمبر می شوند که در کنسرواتوار ملی تاجیکستان فعالیت دارند و اثرهای خوب ایجاد می کنند.
شکانه دیگر نداره منو تو بهانه، تو دستی مرا بگیر من از تو بمونه منو تو جا میدونه. در این لحظه های عاشقانه دیگر نداره منو تو بهانه، تو دستی مرا بگیر من از تو بمونه منو تو جا میدونه. گل من زندگی مال منو تو، زندم به خاطر بودن تو، اگر عاشق در دنیا نمی بود عزیزم چه میشد حال منو تو. گل من زندگی مال منو تو، اگر عاشقی در دنیا نمی بود عزیزم چی می شود حال من و تو. توی در زندگی آرزوی من، دلم آین دیگر نباشد، توی تنها به خدا باوری من، به کسی باورم نباشد. توی در زندگی آرزوی من، دلم آین دیگر نباشد، توی تنها به خدا باوری من، به کسی باورم نباشد. گل من زندگی مال من و تو، زندم به خاطر بودن تو، اگر عاشقی در دنیا نمی بود عزیزم چی می شود حال من و تو. گل من زندگی شکی در دنیا نمی بود عزیزم چی می شود حال من و تو. از اول به وفا نبودم، دم از تو جدا نبودم، بس جبر و جفا کشیدم با آرزوم رسیدم. از اول به وفا نبودم، دم از تو جدا نبودم، بس جبر و جفا کشیدم با آرزوم رسیدم. گل من زندگی مال من و تو، من و تو، من و تو، من و تو. گل من زندگی شد حال من تو.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله